أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 99 تحت عنوان ما و نگاه هرمنوتیکی در این دوران. خودتون که مستحضرید، واقعا نگاه هرمنوتیکی یه مواجهه خیلی مهم متفکران است نسبت به بگویم متونی که روبرومونه، تاریخی که روبرومونه. منم در متن اولی به خصوص تقریبا خیلی یاد داشته که داشتم جلو خودم گذاشتم و این متن رو نوشتم. شاید بگویم که حاصل متنایی بود است که خلاصه حرف متفکران است نسبت به هرمنوتیک. متن رو میخونیم، بعد همون مواجهه ما با این علم یا این به اصطلاح هرمنوتیک بحث تاریخ انقلاب اسلامی را با ما پیش میاره. عنوان با هم بخونیم، سعیم این است که با دقت نوشته باشه. با توجه به اینکه در مسیر تاریخی ما بین ما و سنت هایی که در آن قرار داشتیم نسبت به امروزمان گسست های پیش آمد، این مربوط به هر شرایط تاریخی است، و این منجر شد تا گذشته ما از جهاتی برای ما نامعلوم شود. و ممکنه سوال کنید از چه جهت؟ ما که قشنگ متونمون رو داریم، ما میتونیم هم باش رابطه برقرار کنیم. نه، میگه یه نوع گسستی پیش اومد که اون گسست گسستی نیست که با حفظ متون مسئله حل بشه. دیگه بلدین دیگه، یکی از یعنی مبدع این اشلایر ماخره است با اون تفکر قدسی و کشیش منشیش و اینا، اما به خوبی تا اینجا را خوب اومده است. نیاز داریم با خودآگاهی به این امر سنت های قبلی را برای خود قابل فهم کنیم. دو تا نکته شد. یکی اینکه اصلا بفهمیم نه واقعا ما یه نوع گسست نسبت به جهان متون گذشته پیدا کردیم، و نکته مهم اینه که چطوری اینا رو برای خودمون قابل فهم کنیم. چون فهم ما نهایت دارین که این اگه بگم از گادامر اینجا گرفتیم، فهم خودش باید در تاریخ ما اتفاق بیفته. خب چطوری ما با اون متون فهم برامون پیش بیاد؟ و این نوع ورود به سنت های گذشته را که با خودآگاهی مخصوص همراه هست حرکتی خورم هرمنوتیکی گفتیم. دیدین دیگه، رابطه با سنت های گذشته است اما به یه خودآگاهی، یا خودآگاهی هم یعنی امروزمون رو ما پیدا کنیم. میگه این اسمش حرکت هرمنوتیکی است که در آن نظر به تاریخ فهم هاست. همه اینا جمله‌ای است که با دقت گفته شده است. در بستر تاریخی خودشان و کوششی است برای فهم چیزی که درون نویسنده یه متن می‌گذشته، و انسان در نگاه هرمنوتیکی با نوعی آشکار شدن معنا روبرو می‌شود که ماورای مفاهیمی است که از ظاهر متن فهم می‌شود. بسیار زحمت کشیدن. یعنی اگه بخوایم بگیم که متفکران غرب از این جهت حتما از ما یه قدم جلوترن، توی بحث هرمنوتیک از ما جلوترن. نه اینکه ما رگه هاشو توی دانشمندای خودمون نداریم، این حساسیت ها رو نداریم، اما به عنوان یک تفکر منسجم نه، اونا وقت خوبی گذاشته. برای فهم چیزی که درون نویسنده متن میگذشته، و انسان در نگاه هرمنوتیکی با نوعی آشکار شدن معنا روبرو میشود که ماورای مفاهیمی است که از ظاهر متن فهمی شود. چون آدم اگه غفلت کند از بحث هرمنوتیکی فکر کنه اگه فهمی تمام است، اونا حرفش این است که نه آقا، اصلا قضیه خیلی باطن داشته است. این که بفهمی متن چه متن ابن عربی باشه، چه متن قرآن باشه، چه متن روایت باشه، این مسئله شما رو حل نمیکنه، الا اینکه این حساسیتی که برادون پیش اومده. اینم بد نیست بدون خود اشنایر ما خیلی هم اینا میگه، هایدگر ببخشید آی دکتر داوری هم میگن که میگه چون آخه سیطره مدرنیته رو میخواین چه کار کنید؟ شما بخواید و نخواید سیطره عقل مدرن همه چیزا با تفسیر خودش به شما میده دیگه. خب کی میتونه این رو ازش آزاد بشه؟ اون که بفهمه یه چیزی دیگرم باید تو دل این تاریخی که سیطره مدرنیته هست مد نظر قرار بده. و از آن جهت، که بالاخره فهم‌ها تاریخ‌مندند و باید با آن مد در تاریخی که در آن قرار داشته به ظهور و به ظهور آمد ارتباط برقرار کرد. حرف خیلی دقیقی رو حساب شده، هنوز حرف یادداشتایی ماست. با توجه به پیش فرض‌های نویسنده متن، نگاه هرمنوتیکی به متن موجب می شود تا انسان به سوی تاریخی که در آن متن در آن به ظهور آمده گسترش یابد. این هم از حرفای اساسشونه که شما در واقع حاضر میشین و وقت در تاریخ مؤلف، هرچند که ممکن است مؤلف خودش نمیدونه که تو اون تاریخ حاضره، و این هم از عجایبه که مؤلف یه دست تاریخ خودشه. و داریم همینا زیاد که گاهی بعد از سالها ما بهتر میفهمیم که اون میخواد چی بگه نسبت به خودش که گفته است. تا انسان به سوی تاریخی که در آن متن در آن به ظهور آمده گسترش یابد و به نحوه‌ای از ظهور حقیقت روبه و با نحوه‌ای از ظهور حقیقت روبرو شود که در آن زمان مؤثر بوده. این حساسیت خیلی خوبیه. یعنی ما در واقع در نگاه هرمنوتیکی با این حساسیت سراغ متون میریم که میخوایم بگم آقا یه حقیقتی ظهور کرده است. حالا این حقیقت که ظهور کرده است در کلام و حرکات گذشتگان به نحوی که گذشتگان ازش حکایت کنن ظهور کرده است، اما ما اگه با گذشتگان روبرو بشیم خود گذشتگان حجاب میشن. اگه ما بیایم ماورای اینا یه چیزی را در متن این آینه ببینیم، اینجا نگاهمون نگاه به سوی حقیقت است. و حالا بعد میگم که آینده هم تو دل همین میشه وقتی، زیرا که حقیقت در دل رخدادهای تاریخی قابل درک است. ولذا این دیگه تمام شد. حالا ما شاهدمون هم اینه، شاهد اولیه. ولذا خداوند به پیامبر خودش فرمود و ذکر هم به ایام الله. من فکر میکنم این لغت ذکر خودش حساس است رو قضیه. ذکر هم به ایام الله چی را پیش میاره؟ مؤمن را به ایام الله که رخدادهای ظهور انوار الهی است در دورانهای مختلف متذکر کن. با توجه به این امر ما در جهان بین دو جهان در این دوران نمیتوانیم نگاه هرمنوتیکی به متون خود را نادیده بگیریم. چون خب ما مدعی هستیم که میخوایم در جهانی که مال گذشته خودمون بوده است حاضر بشیم، حتما نگاه هرمنوتیکی میخوام، و در جهان مدرن هم که میخوایم حاضر بشیم بازم نگاه هرمنوتیکی میخواد که میخوایم ببینیم. شما میخواین کانتا ببینید، دکارت ببینید، من معتقدم محال است. صد تا کتابم از دکارت و کانت ما بخونیم هیچ وقت ما کانتا دکارتا نمیبینیم، الا اینکه مشخص کنیم چی این رو ما تو این تیتر چی حاج قاسم رو حاج قاسم کرده است. یه چیزی ماورای حرکات و سکنات حاج قاسم هست که اگه ما اونا دنبال کنیم اون وقت بله تو آثار حاج قاسم اون رو دنبال میکنیم. دکارت هم یقینا همینطوره و کانت هم همینطوره، هگل هم همینطوره، هایدگر هم همینطوره، فردوسی هم همینطوره. با توجه به این که قرار گرفتن در مسیر تفکر به تاریخ ببخش با توجه به این که قرار گرفتن در مسیر تفکر به تاریخ ما را متوجه ایام الله می کند و با آینه های به ظهور آمدن اراده الهی و شؤونات ربانی روبرو می نماید، باید متوجه رابطه‌ای بود که بنیان انسان‌ها در این تاریخ با جلوات خاص اراده الهی برقرار کرده اند و حضرت حق در نسبت طلب جان‌ها در این تاریخ به سوی آنها می آید. خیلی بحث مهمیه، حتماًم اگه حواسمون نباشد یه کفر بسیار عمیقی توش نهفته است و یه ایمان بسیار عمیقی، چون قرآن تکلیف ما رو روشن نمی کنه. میگه که خدا دستی مردمند یا مردم دستی خدا. خب یه آیه رو ببینید، آیه میگه یسأله من فی السماوات والارض، از طرف اونچه در زمین و آسمون است شروع شده. آخه این از کجای اینا را شروع کردن؟ یعنی این طلبی که اینا الان پیدا کردن که خدا را وادار کرده است که به خدایی خاص تاریخ اینها با اینا روبرو بشه، دقت میکنین از کجا شروع شد؟ حالا شما از اونور میگوید، طوری هم نیست بگوید، اما کمه این حرف که میفرمان که خب خود اینها هم بالاخره با این که خداوند در تاریخ ظهور میکنه فهمیدن که یه طلبی دارن و بعد حالا این طلبشون رو از خدا میخواند. دوباره سوال میشه که این طلبه را که اینها پیدا کردند و حالا از خدا میخواند، مبناشا خودشون بگذاریم، خود انسانها بگذاریم یا خدا؟ رو این فکر کردید که انسان خودش یه خود آخرینی را دنبال میکنه؟ خودش یعنی انسان آخر الزمان، خدا انسان آخر الزمان نکرده است. انسان آخر الزمان در خودش آخرین انسان را ظهور میده و پیدا میکنه و دنبال میکنه و به بروز میده. وقت اگه این رو داشته باشید ضررم نمی کنید، چون که امکان ذاتی شی است. اگه امکان ذاتی شی شد، این که میتواند این همه در آینده باشد به جهت وجه امکانیش است، نه وجه وجودیش که اون مشکل پیش بیاد که آخه دوتا وجود پیش میاد. خودتون که میتونیم خدا اینجا جناب شیخ الرئیس رحمت کنه خیلی کمک میکنه در بسیاری وقتا، تقریبا میشه گفت بسیاری وقت ابن عربی هم جایی که گیر میکنه شیخ الرئیس کمکش کرده. و این مسئله یه امکان ذاتی شیخ الرئیس هم مخصوص خودش است، تو ارسطو و اینا به این زیبایی اصلا نیست. حالا خب ما اینجوری حل کردیم، یعنی ما تقریبا جای دیگه نتونستیم مسئله مون رو حل کنیم که چطوری از اونا شروع میشه، اما به اعتبار ظرفیت امکانیش که میابن در خودشون، امکانم که ذاتیشونه، طور نیست. خود اینا خودتون دارین که خداونده همون که ما جعل الله المشمشه تمشمشه، این حرف کمی نیست. یعنی آقا این مشمشه بودنش مال خودش، شما آن جا میخورید که پس اگه مال خودش است که خودش مبدعه یه چیزی میشه؟ نه آقا، امکان است، امکان عدم و ماست، منشأ یه چیزی نمیشه، اما امکان بودنش مال خودش است. خیلی بحث خوبی است، یعنی اینقدر این بحث خوبه که شما به راحتی ابن عربی اونجا وقتی گیر میکنه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه را، فقط با این حل میتونه بکنه که خدا خلق اینا بهش میده، خلقه. خب حالا خلقتش بهش میده، پس معلومه است یه چیزی اون دارد که بهش میده امکان بودن. شما میگون امکان بودن، میخوام بگم یعنی حرف خیلی پخت است. ولی حساسیت کفرش کجاست؟ همینه که عجب، پس گویا خدا در اختیار طلب مخلوقش است. خب باشه، این خدا خوبیش چیه؟ که خدای واجب الوجود و عین مطلق و ایناریست، خداییست که هر روز به شکلی این بت عیار در صحنه است. خب باشه، این همه خداست اینجا، نه اینکه یه خدای دیگه هم داشته باشیم. من تو عرایزم که می نویسم یه جور می نویسم که مخاطب حیران نمیشه که این ظهور نور خداوند است. ولی ظهور نور خداوند یعنی خب خود خدا به جلوه خاص، به شأن تاریخی خاصش. میدونین به چه خطری دچار میشین وقتی دیگه دنبال اون خدایی که میخواید با فکر دون و مفهوم دون بسازید باید نباشید. یه خدا میمونه که دائم به یه شکلی هست و سلام، یعنی دیگه بقیهش رو داره ذهن برای خودش میسازه تا آرام بشه برای اون دینی که برای خودش دین کرده است. یه دینی رو برای خودش دین کرده است که یه خدایی داره که اون خدا خدای همون بگوند واجب الوجود است اینا، وگرنه نه باز خلاق و رزاق و بودنه اینا رو همه رو تو دل این حل میکنین دیگه. خب مرزوق پیدا میشه ایشو رزاق است، طلب خلق در امکان وجودیش پیدا میشه ایشو میشه خالق میشه. ربنا الذی اعطی کل شیء ان چیشا خلقه هوش را دوباره دیگه همشون همه رو توی این آیه داشتیم. یسألوه من فی السماوات والارض، پس من از یک کمی بالاترش میخونم. باید متوجه رابطه بود که بنیان انسان ها در این تاریخ با جلوات خاص اراده الهی برقرار کرده اند و حضرت حق در نسبت طلب جانها در این تاریخ به سوی آنها می آید، از آن جهت که قرآن می فرماید یسألوه من فی السماوات والارض، نتیجه چی میشه؟ کل یوم هو فی شأن، به اعتبار یومی که اونا ساختن، یعنی ما فی السماوات والارض یومو ساختن ولی یام الهی ساختن. چرا؟ برای اینکه حضرت حق حاضر شد و اینا هم در دل این طلب متعالیشون نسبت درستی با خدا برقرار کردن. امروز هم نسل ما حتما طلب یه همچی چیزی رو داره، ولی بعد خب اخلاقیاتش منفیاتش نمیذاره که رابطه درست با طلب حقیقی خودش برقرار کنه. پس هر کس در هر تاریخی که محل ظهور اراده الهی است به صورتی خاص میتواند بنیان خود را در آن تاریخ احساس کند و در این حالت زمان و مکان برای انسان حالت کیفی پیدا کند. خیلی حرف خوبی، یعنی دیگه ما فقط با خود همواره با خدا بودن هامونو اسمش میذاریم زمان، با خدا بودن هامونو اسمش میذاریم مکان. در نسبت مثلا در حرم حضرت مولا، خب شما که در مکان نیستید که، موقعیت خاصید با روبرو شدن با حضرت حق، بعد اسمش مکان میذارید به اعتبار این که فرق میکنه با اون زمانش. بالاخره یه چیزی هست، ما که منکر نیستیم، اما این که شما در حرم امام یه نحوه ارتباط خاص پیدا میکنید، این نه به اعتبار این مکان است، به اعتبار این موقعیت هست که واژه مکانم براش چاره‌ای نداریم به کار ببریم. اما دیگه کمال کیفیت و کیفیت زمانی و مکانی برامون مطرحه. خطابش اینه و این غیر از نظر به حالت کمی زمان و مکان است که انسان احساس میکنه در سیطره آنها قرار دارد. وقت در این واقع دیگه هیچ مکانی مکان نیست، الا اینکه صورت‌های کیفیست به صورت‌های خاص یا زمان یا مکان. با توجه به نکته فوق که انسان بنیان خود را در تاریخ احساس می‌کند و آن تاریخ زمان و مکان مربوط به آن برای انسان حالت کیفی پیدا می‌کند، اگر انقلاب اسلامی را مد نظر قرار دهیم و وجود خود را جدای از تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش آمد احساس نکنیم، همچنان خود را در سنت‌های الهی که در این تاریخ جاریان احساس می نماییم و افق آینده را همکنون با خود همراه می یابیم که آن عبارت است از امکانهایی که ما را فرا گرفته و با نگاه هرمنوتیکی به آنها گذشته خود را آینده حضور در آینده می یابیم، ولی با هویتی که بنیان امروزین تاریخ ما اقتضا می کند. یعنی ارزش نگاه هرمنوتیکی این بود که ما در خودتون بلدید در حضور خدا در جلوات مختلف حاضر شدیم، با این نحو حضورهای خدا اومدیم امروزمون را پیدا کردیم، امروزمون هم که پیدا کنیم دیگه امروز ما جدای از فردای ما نیست. همین بحثای خیلی خوبی که تو روایت همون داریم که سنن الهی لا یتغیر است که قبل شد اینجا، یعنی دیگه ما در واقع با تاریخی که خدا به صورتهای مختلف حاضر شده است حاضر میشیم، یه نوع حضور برای ما میشه که اگه حالا بعد خودتون رسیدید همون متن که بگم از اشلایر ماخر شروع شده است تا با گادامر دنبال کنین، این حساسیت ما نسبت به امروز ما که امروز فردای ماست و امروز و فردای ما امروز دیروز ماست خیلی چیز خوبی میشه. و منم هنوزم تأکیدمه که علامه طباطبایی به یه نحوی خوب دستشون بوده است این مسئله و کار خودشون هم کردن. ببخشید
خدمتتون عرض کنم که خب فکر کنم بحث هرمنوتیک بحث خیلی جدیه.
آره.
و شاید مدخلا و موقفای مختلفی ما باید روش توقف بکنیم تا بتونیم یه خورده باب نسبت خودمون با هرمنوتیک پیدا بکنیم. متنی که شما لطف کردین نوشتین به خیلی هم موجز، البته یه سیر یا پشت سر گذاشتین توش، من اسم میکنم یه خورده مسئله ما را در نسبت با هرمنوتیک در میون گذاشت با ما. چی میشه که ما احتیاج داریم یا ضرورتاً باید توجه به هرمنوتیک بکنیم؟ خب فکر میکنم مثلا کلیدواژه‌ها یا مثلا یه گردنه‌های بحث داره که رو تک تکش میشه وایسادا صحبت کرد، اون نگاه تاریخی، امکانهایی که توی سنت ما وجود داره برای این که وارد دیالوگی با هرمنوتیک بشیم. یعنی یه وقت مثلا ما صرفا اینجا یه متعلمیم که هرچون رو گفتن تکرار میکنیم، یه وقت ما اینجا میگیم که ما امکانی برای فهم با این فضا داریم، یا حتی مثلا میتونیم به لحاظ تاریخی یه نقطه سرآغاز های دست بذاریم روش که اونجا انگار باب گفتگو رو باز میکنه. یعنی مثلا من اگه اجازه بدین روی این یکم صحبت میکنم و خدمت رو فاضیه باشیم، این ظاهرا هرمنوتیک مبدأش از هرمس شروع میشه دیگه. یعنی میگن اصل این که هرمنوتیک تسمیه شده به هرمنوتیک از هرمسه که الهی رازگشایی و سخن گفتنی با الهه ها بوده. و تو حالا تطبیقاتی که حالا چقدر درسته یا اشتباهه، حضرت ادریس را ظاهرا همون هرمس میدونن، چه دقیقا حضرت ادریس هم تو روایت ما داریم که معلم خط و زبان بوده، اولین کسی که مثلا زبان رو به نحو کتاب بعد در اختیار امت ها گذاشتن حضرت ادریس بودن که زبان ها بشون. هم میگه اگه مثلا ما یه نگاه تاریخی به سنت خودمون داشته باشیم، میبینیم انگار بنیان های این که وارد دیالوگ و هم افقی با فضای هرمنوتیک بشیم که خودمون وجود داره. و اینجا اون جاییه که فکر میکنم مثلا از اینجا میشه خیلی در یک حسن زنی به فضای هرمنوتیک وارد گفتگوی باش بشیم، چون ممکنه مثلا فضای رایجی که هست از هرمنوتیک نسبیت گرای مطلق میفهمن که هیچی به هیچیه و هیچکی نمیفهمه و همه دارن حق میگن و انگار بی‌ضابطه چی فهم میشه. اما واقعش انگار این شکلیه که اگه در یک حسن زنی به استقبال این بحث بریم، شاید حالا بشه ادعا کرد که اصلا در سنت ما نمیگم هرمنوتیک وجود داشته و اما بنیان های وجود دارد که در توجه به اون ما میتونیم مفاهمه را رقم بزنیم و بتونیم نسبت برقرار بکنیم. این مثلا یه فضایی بود که میشه در مبدأش حرف زد. من یه خورده مقصدش هم بگم این طرفش را دیگه پر حرفی نکنه. این حرف سر اینه که این روایتی که ما داریم من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتت الجاهلیه. من اسم میکنم دیگه تذکری بلندتر از این تذکر ما نداریم، که یا این است که ما نسبتی با زمان برقرار میکنیم در توجه به اماممون، یا این است که توجه نمیکنیم. که اگر کسی توجه نکنه به امام زمانه اش، این بند خدا اصلا بی تاریخه به این معنایی که میره تو دوران جاهلیه، دوران بی امامی، یعنی اصلا نیست که نه تو این تاریخ حاضر نیست. برای همین شاید مثلا ما هم به لحاظ مثلا سرآغازهای تاریخی نقطه هایی داریم که تذکرات جدی برای ما دارن و ما اینا رو اصولا ایدئولوژیک کلام وار باش روبرو میشیم و خلاصش میکنیم و تذکر رو نمیگیریم، و هم در مقصد، یعنی آینده ای که ما پیش رومون داریم که انگار انتظار ظهور حضرت رو میکشیم، در توجه به یه امامی است که از آینده به سمتمون میاد. و این دقیقا فکر میکنم، نمیخوام بگم هرمونوتیک داریم، اما میخوام بگم حرفای جدی هست که شاید حتی مثلا خود غرب منتظر شنیدن این حرف هاست از ما. و اینجا اونجاییست که فکر میکنم میشود به استقبال حرف های هم بریم، چون حرف هایی هست که ما باید با هم بیا تو این تاریخ بزنیم.
همین روحیه یه هرمنوتیکی را که داشته باشین، شما همین روایت مشهور را ببینید، یعنی آیا اینکه همواره امامی که امام زمان، یعنی امامی که در همه حضور تاریخ شما دارد بلفل با شما روبرو میشه، این بلف یعنی دیگه امام زمان آینده، نه با امام پس اون که میشه امام آینده، امام زمان ما داریم. یعنی همین جام این نگاه های هرمنوتیکیه که مواجهمون رو زنده میکنه. که چرا؟ چون گفتیم فهم تاریخی است. دوباره فهم تاریخی میگه که آقا در این متن تاریخی تو حالا به چی میرسی؟ که طریقه اینجا هست که ما متونه گذشته، حالا یا همین روایت را ما چی طوری بفهمیم که همین حالا ما از سیطره هر چیزی غیر حضور در این تاریخ نجات پیدا کنیم، هر چیزی که ما را از حضور در این تاریخ محروم کنه ما عملا در فهم نیستیم. خب همه بحثم تو هرمنوتیک اینه که فهم رو ما میخواییم دنبال کنیم. فهم که خودتون به تکرار قبلی غیر آگاهیست، زود آگاهی میاد جا فهم میشینه. یعنی این بنده خدا خیلی زحمت کشید، و اگه آگاهی اومد جا فهم میشه، هنوز ادامه یه قیاب خداست، هنوز استکبار است، هنوز انسان در به دریه هیچی پیش نمیاد. یعنی اگه این مسئله گم بشه تقریبا هیچ امیدی به آینده که آینده غیر امروزه نمیشه داشت. تا اینجا بحث حساسه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه قصه داره که ما عادت داریم طرف پهلوان پنبه میکنیم زمین زمین، میگیم ما بردیم. من همیشه برام سوال بود که این هیون واقعا یا احمق خره نمیفهمه، یا ما نمیفهمیم هیون چی میگه. اینجوری که آقایون قوم دارن با هیون برخورد میکنن، بیاریدش بکشیدش تا قضیه هرمنوتیک. اینا نمیدونم واقعا، یعنی یه جوری مواجه میشن با این قضیه هرمنوتیک که انگار یه مش احمق جلوشون وایساده. خب اینجوری که شما دارید هرمنوتیک رو تحلیل میکنید، طرف اصلا نباید حرف بزنه، اصلا برای چی حرف میزنه؟ ذره و انگارا دیگه بازی رو خیلی خرابش کردیم تو قضیه. حالا اینو نمیخوام خیلی باز کنم، چون خیلی چیزها رو از دست میدیم، شاید اینطوری مواجه بشیم خیلی چیزها رو از دست میدیم.
کفر عظیم رو میشه.
آره کفر عظیم. اگه هرمنوتیک رو به سراغش نریم چه اتفاق میفته؟ همه زود مجتهد میشن، قوره نشده مویزن، هم الان همه شعار حکمت متعالی هند و همه هم مجتهدن سری. یعنی پدیده خیلی جالبیه که سری همه الان شعار حکمت متعالی هند. من همیشه برام سوال بود که چرا مرحوم خویی 15 سال سر درس های ناینی میرفت در حالی که مجتهد مسلم بود، دنبال چی میگشتنی آدم؟ داشت مثلا با استادش کنار می اومد یا نه یه اتفاقی این وسط داشت می افتاد تو نسبت مرحوم خوبای ناینی، یا مثلا آقای جوادی وقتی میاد قم خب مرحوم محمد تقی آملی رو دیده، میزا مهدی علای قمشه دیده، شاید آقای شهرانی رو هم این نسبت داشته، ولی وقتی میاد قم میره سردنس علامه میشینه یه چی دیگه پیدا میکنه. این چی چیه؟ قطعا از سنخ تحلیل مفهوم نیست، از سنخ تحلیل گزاره نیست. وقتی مسئله هرمنوتیک بابش بسته بشه متوجهش نباشیم، انگار همه سری مجتهد میشن، سری تحلیل خیلی پیچیده نیست. شما یه متن بذارید جورتون و بار منطقی متن بالا پایین کنید، خیلی کار سختی نیست، ولی ماجرا اینه که انگار یه اتفاق دیگه ایه، ماجرای تفکر یه اتفاق دیگه ایه، یه گفتگویی هست با گادامر در حد 4-5 دقیقه من شنیدم، ازش میپرسه که مواجهه با دیگری چقدر وقت میبره، یعنی که بتونی دیگری رو بفهمی. میگه یک عمر کمه. اینگارا این فکر کردن یه تعامل میخواد، یه دیالوگ میخواد، یه آمد و شده دائم با واقعیت میخواد، یه اون تا به اون سی برسی. دکتر داوری یه حرف خوب میزنه، میگه شما هر جور میخوای میتونی ذوق و سلیقه منه باش، محت ذوق و سلیقه شما محترمه، ولی شما تابع واقعیت نیستید. فکر تابع واقعیته، یعنی با واقعیته که فکر رو میسازه. همین قصه واقعیتشی هم خودش داستانیه، ولی ماجرا اینه که انگار شما اصلا عنوان تعامل جالبه که یه مداومتی توش خوابیده، این باب تفاعل یه مداومتی توش خوابیده. شما انگار عمر باید گذاشت و انگار وقتی باب هرمونتیکو ببندی چشم و گوش ها راحت بسته میشه، شما دیگه خیلی راحت نمیبینی، نمیفهمی و گمان میکنی که تو فهمی. این خشونت فکری میاره، این خشونت فکری از سنخ شمشیر نیست، نمیدونم به شمشیر میکشه یا نه، ولی خشونت فکری آن میکشه دیگه، کارش نداره. خشونت فکری همه را سری حس میکنید، تمام، یعنی هیچ دیگری وجود نداره، همه را سری حس میکنید. یعنی شما ماجرای هرمنوتیک ماجراییه که اصلا ماجرای هرمنوتیک ماجرای فکر کردن، انگار اصلا یعنی شما توی برای فکر کردن و به فکر کردن رسیدن همیشه باید در یه دیالوگی با واقعیت باشی تا یه نسبتی برقرار کنید با واقعیت، وگرنه بیرون از واقعیتی تو عالم مفاهیم خودتون فقط دارید تحلیل میکنید. نمیدونم یه نکته دیگه فقط به ذهنم، مثل اونم حرف های بحرینیانه و اون همین که من زبان مفاهمه بذاری اینجوری نگم، من خیلی مشتاقم سنت گذشتمون این عنوان رو پیدا کنیم، یه دلیلم دارم براش، راحت تر میتونیم با هم حرف بزنیم. یه مثال خیلی ساده بزنم، یه بار داشتیم تلویزیون آی دینانی داشت یه حرفی میزد، خانم هم نشسته بود، خیلی خوب چیز نیست خانم، بعد آی دینانی یه حرفی زد که مثلا این علم الاسما کله ها رو یه توضیح داد، بعد من برآشفتم دیدم چقدر خوب گفت. بعد خانم گفت میگه چی گفت؟ براش توضیح دادم. بعد خانم گفت چرا من حرف اینا رو میفهمم حرف شما نمیفهمم؟ خیلی حقا دیدم راست میگه، این زبونه زبونی مفاهمه است، این زبونی اینا زبونی مفاهمه است، انگار تأسیس زبان چقدر محتاج تأسیس زبانی به معنای اصطلاح جدید، چقدر محتاج سنت گذشته. یه حرف خوبی بار زدید، گفتید مفهوم تجلی رو بازخوانی کنید، مفهوم سنت رو بازخوانی کنید. از این باب به نظرم احتمالاً و خیلی اصلا من جرأت گفتن چه ندارم، خیلی حرفا شاید توی خب این هرمنوتیک متد نیست، خب دارم زیاد حرف میزنم، یعنی هرمنوتیک مثل ریاضیات نیست، شما مهندسی میرید ریاضیات میخونید،
اصرار دارن که بخواید متد نشید.
هرمونتیک شمایید. می ریاضیات شما میره مهندسی میخواید به انتگرال لاپلاس میرسید دیگه ریاضیات میذارید چنار دیگه با اینا کار دارید. خب ماجرا هرمونتیک این نیست. خب وقت شما به صدرا فکر کنید که مسئله علم توی صدرا به کجا میکشه خیلی باب بحث باز میشه. ولی خب یه ذره میدونم انگار یه تعاملی میخواد یه وقتش برسه فرصتی میخواد که یه ذره پخته بشه قضیه. همین ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش شدین تو متنی که خوندید یه مقدار من میخواستم نسبتی بین سنت که میفرمان و متن و زبان چی میشه؟ چون جا میفرمان که رابطه با سنت های گذشته برقرار کنیم، بعد اشاره به متون مقدس حالا به یه نحوی و فهم این که این متن نسبتش به اون تاریخی که این متن تجلی کرده در اون و گویا این سنت که باز با متن و زبان فرمان نسبتش با تاریخ ظهور اسماء الهی. این یک قسمتی از سالم بود. یک قسمت دیگه این که فرمودید ما باید تاریخ امروز را درک بکنیم و اگه کسی تجلی الهی در زمانهای گذشته را درک بکنه، اما زمان تجلی اسم الهی در این زمان را درک نکرده، گویا اونا را هم درک نکرده. وقت این بحث با اون که حالا ما ادیان گذشته پیروان ادیان گذشته را هم به یه نحوی تو این زمانه میپذیرین، این نسبتش چی میشه؟ که
نه هم تو خود همون سنت بمونیم. سنت را کی میفهمیم؟ یعنی سنت جز اینه که خداوند در شرایط خاصی نحوه خاصی از خودش رو به ما ارائه میده. مثلا سنن الهی جز اینه که خداوند میاد تو دل تاریخ نشون میده که من نمیذارم فرعون تا آخر بمونه. مثال است، من نمیذارم که این حیله پای اصیل بگیره، برگردوندش مثلا به نگاهی که قفلت از سنت نیچه مثلا. خب نیچه و اینا معتقدن، خیلی حرف عجیبی میزنن ولی نیمه کار است. اونا میگن که حقیقت رو ما میسازیم، تاریخ رو ما میسازیم. راست میگن، حتما در مواجهه ها حقیقت ظهور میکنه، اما در ازای این که ما بس در فراهم میکنیم تا به ظهور بیاد، یا در ازای این که فقط در تعامل ماست، یعنی جهان مدرن تو همین جا فقط جهان مدرن است که راستی هم خیلی حرفه که سنت ها ساخته تاریخ هن یا محل ظهور اراده الهی. شما خیلی آسون نیست به این مسئله راحت بگوید که خب که چی؟ شما اگه اراده الهی را در صحنه ها حساس نباشید، چرا حرف نیچه درست نباشید؟ اسمش سنت بذارید، هرچی میخواید بذارید. میگه آقا ما میدانیم که موسی علیه السلام با فرعون در افتاد، حقیقتی ساخته شد به نام نفی فرعون. ما تا اینجاشه که باش هستیم که اما میگم نه، اینجا اراده ای در میان است. نگاه هرمنوتیکی میخواد بگه آقا یه تاریخی این صحنه را در بر گرفته است. تا اینجا با ما، یعنی هرمنوتیک اینجا نفی نمیکنه تا اینجا را. ما یه قدم جلوتر میخوام بیام میگم این که اراده ای در صحنه هست، این اراده الهی است. مبانیمون هم میبریم جای دیگه و حاضر میشیم تو این صحنه. اینکه به قول شما میشه خیلی نادیدشون نگرفت گوششون، حالا به تعبیر خیلی خوبی کردین که هیوم را ما احمق میدونیم و مقصود میذاریمش کنار. اتفاقا دیگه بلدی دیگه، اگه هیوم نبود دکارت بود اما کانت نبود. کانت خودش میگه من از جزمیت در آورد. اگه بفهمیم یعنی چه، خیلی حرفش درسته. و حتی اگه من ادعا کنم انسان آخر و زمانی منهای هیوم به وجود نیمد، به نظر خودم بیراه نگفتم. اما حالا این، پس این نکته که میفرماید ما در نسبت با اون چه که روبرو میشیم نگاه هرمنوتیکی میکنیم، یعنی میگم آقا چیزی در صحنه بوده است که این رخ داد، در این رخ داد آینه آن چیز است. خب حالا چرا نگاهمون هرمنوتیکی میشه؟ دیگه نمیام مفهوم گرایی کنیم و زمین گیر بشیم، میام حضور گرایی میکنیم، یعنی میام در تاریخ حاضر میشیم. اگه در تاریخ حاضر شدین، حالا هم در همون هویت در تاریخ خودتون حاضر میشین، دیگه در واقع ذیل اراده الهی قرار میگیرین. برکاتش الا ماشاء الله است. مثلا زمین چه من معلم حاج قاسم ها نه تعبیر بسیار خوبی که حضرت آقا کرد، حتی نمیخوام میگم این واژه های که آقا میگنده اینا ما رو از تفکر محروم کنه، فرمودن امام کاری کردن با استمرار انقلاب که باکری ها و حاج قاسم ها تولید شدن. ما اینا میفهمیم، ما اینا اتفاقا تو فعل همین تفکر خودمون میفهمیم، نه به تبعیت از حضرت آقا. میگیم که آقا یه اراده ای اومده است، ما تو دل این اراده میبینیم که اینا ظهور میکنن، پس ما مشغول باکری نمیشیم، مشغول حاج قاسم نمیشیم، اینا را آینه میبینیم که یه معنای پشت این آینه بلدین دیگه، صورت و معناست. یعنی این صورت یه معنایی را جلوی ما میذاره. وقت آره این خیلی حرف جدیه. اگر شما اراده الهی را در صحنه ها نبینید، نه نبوت گذشته را خواهید دید. پیغمبر یه شخص خوب مز بزرگی میدونه مثل ارسطو، حالا ارسطو هم که تازه جا خودش میتونیم تو همین دستگاه بیاریم، اما به هر صورت انبیا اگه اراده های خاص الهی هستن برای طلب، برای اصیل ترین طلبی که ملت ها دارن، خب ما در واقع در هر نبوتی اراده الهی میبینیم. و دینمون هم اگه این نباشه دین دروغیست. اگه دین ما نگه لا نفرق و بین احد من رسوله، متفکر واقعی دلیل میارید که شما متفکر نیستید. و تفکر دیا حالا خیلی بحثات تو دلیه هرچی خواستید با هم دیگه تو این قضیه، خیلی بحث خوبیه، بیش از اینا میتونیم ما بگم. من حالا خودم راستش بگم، من هرچی از این صحنه های انقلاب و اینا میبینم خیلی برا خودم شیرین است، یعنی شیرین، یعنی قشنگ قتیل العبرات اینا، همشون ما را به یه عرشی متصل میکنن که اون عرشم تازه عرشه با، یعنی هیچ چیزی جز یه نوع در برگرفتگی توسط اراده الهی نیست. همین اخیراً یه چیزی نوشتم اینجوری بود که ما با ارتباط با این بزرگان ها، همین برای منصور نوشتم که شما من جناب ستاری را که میبینی، یا مثلا من آقای نجات بخش رفقا شرح کردم، این شرح ها قصه نحوه همبودگی ما با ستاری است. یعنی اونجایی که ما داریم ستاری را دوست و صحنه منصور، شما دقت کنید عزیزان صحبت کردن دیگه، ما این شرح عزیزان را شرح کردیم که شرح عزیزان قصه خود ستاری اینا هاست و ما داریم ستاری اینا را میبینیم. و خود ستاری ها چی میبینیم؟ اراده الهی نبینیم، خیلی ندیده جدیه از قضیه نمیشه. یا باید بگم که این یه سوپرمن دروغ خوبه که همه اینا هم که براش گفتن دا ساختن برای اینکه میخواستن که تحمیل کنن به ما یه شخصا. محالست یه انسانی اینجوری منهای اراده الهی این بشه، این نمیشه دیگه. بلدین دیگه ببخشید،
ممکنه ما هرمونو تیتا بفهمیم اینی که چه شکلی میشه یه متن باش روبرو شده ازش چیز فهمید. من فکر میکنم قصه ضرورتش که ما بهش توجه بکنیم فراتر از اینه، چون اگه مسئله هرمونوتیک مسئله ظهور باشه حرف اینه که یا اینی که ما با حق روبرو هستیم یا نیستیم. اگه مواجه با حق نباشیم، با هر چی روبرو باشیم هیچیه. میخواد مفهوم باشه. مثلا وقتی ما با شهدامون روبرو میشیم، ذکر هم به ایام الله که میگین، این خطر رو ما احساس نمیکنیم که ما شهدا رو تو نسبت که باشون برقرار میکنیم توی مسیر هیچیش بکنیم. یعنی همین فرمایش که شما میفرمایید، یعنی اگه ما حواسمون باشه که ستاری ستاری ماست، چه شکل من میتونم من با ستاری خودم روبرو بشم به نحو زنده که واقعا هم بشه قسم هست در عباس خود که صد تاریه نساختمش من. اینجا اونجاییست که فکر میکنم مسئله ما مسئله نیست که حق چه شکلی ظهور میکنه. حالا یه وقت ما تو سنتمون بیریم سراغ فلسفه و عرفان و ناخواسته چون قفلت کردیم که اون گسسته اومده سراغمون، فکر میکنیم ما با ظهور روبرو شدیم. چیزی که اینجا ضرورت توجه هرمونوتیکی یا تذکرات هرمونوتی کارا به من میستن برای ما جدی میکنه اینه که حواستون هست چه قصه چیه. وقت اینجا اونجاییه که فکر میکنم اصلا نسبتی ما با همه چی تغییر میکنه، نه با مثلا صدرا و اسفارش، نه با فصوص ابن عربیش، نه با فقهش، نه با اصولش، نه با تاریخمون. انگار کل عالم محل تجلی میشه که یه چیزی داره به سمتمون میاد. یعنی حتی خیلی اوقات فکر میکنم ما ها نسبت که مثلا با هر چیزی برقرار میکنیم تو نسبت با گذشته است، در حالی که انگار یکی از تذکرات جدی هرمونوتیک نیست که میدونی شما یه امکانی داره به سمتت میاد، باید به استقبالش بری و اگه به استقبالش بری میشه بشه. ولی ما عمدتا مثلا با تحلیل گذشته سراغ متونمون میریم، چه متنمون چه شهدامون. و خب اینجا فکر میکنم ضرورت توجه به هرمونوتیک ضرورت اینه که یا اینه که توجه میکنیم و یه باب فهمی امید هست برامون گشیده بشه، یا اینه که کلا هیچی.
و از غیاب خیلی میگم، منم گاهی دلم میخواد خیلی ول نکنم، از غیاب خدا نجات پیدا میکنیم. اما کدوم خدا کدوم غیاب؟ دوباره یعنی دوباره همین هم میگه هرمنوتیکی نبینید هیچ فایده نداره. ما یه چیزیست که دوباره همون تفکر خور به ما میاد، نه اطلاعات و تاریخ خودمون را. یعنی فرمایش آقای توکلی این که ما اصلا تاریخ خودمون را اینجوری باید ببینیم تا واقعی ترین نحوه بودنش را باش رابطه برقرار کنیم. چرا؟ خب به همون مقدمات که عرض کردم که تاریخ رو باید که حساس بشیم که نسبت باش برقرار کنیم یا فکر کنیم. نه اوله بعد ممکن است یکی بگید آقا من هرچی دلیل بیاری تو قبول نمی کنم، برای اینکه میخواد با یه مفهوم با مسئله روبرو بشید. هیچ وقت نمیشه، اما میشه که یه حساسیتی پیدا کنه. همون که من باز از هایدگر استفاده میکنم، تبیین خود حجت هست. یعنی ما هنرمون همین باشد که مسئله را تبیین کنیم تا اینا حساسش کنیم در نسبتی با ما. شاید همین جهاد تبیینم از یکی از ابعادش همین باشد که ما طرف را کاری میشه باش بکنیم که به راحتی تمام به قول آقا این لجن پراکنی ها را یه جا بفهمد که بی خود است. اصلا در واقع اون فلان عارف گفت دست منو گرفته منو به کل از یه زندگی ظلمانی نجات داد، برای اینکه یه افقی از تبیین در مقابلش گذاشت. بله
میگیم که اگر هرمنوتیک، حالا بخوام هم ناظر به صحبت های بحرینیان هم نقد مسئله بریم جلو، که هرمنوتیک هنر تفسیر متنه و تفسیرم به همون معنا یعنی رازگشایی، یعنی و اگر انسان تاریخ منده و تاریخیه و حتما انسان در نگاه تاریخیه که مثلا میتونه نائل به این نگاه هرمنوتیک بشه. مشکل اینجا این است که ما واژه هامون، خصوصا واژه هایی که به کار برده میشه از گذشته به کار برده میشه، انگار تاب اینو ندارد که ما چیزی جز خود کلمه هرمنوتیک انگار بذاریم وسط. حالا آقای انصاری میگن انگار کلماتی که ما به کار بریم و نمیفهمند، اما کلمات اونا میفهمند. اگه شما بگید براشون میفهمند که چی گفت، وگرنه اونجور که باید بفهمند مسئله فهم نمیشید براشون. و هرمنوتیک هم یعنی که از خود آری شدنه، یعنی انسان باید تماما از خودش بیرون بیاد و انتظار بکشه تا اون حقیقت براش طلوع کند در نسبت اون تاریخ. من دیروز داشتیم تو این بحث نسبت چیه میخونید منشور روحانیت با بحث جهاد تبیین، من گفتم حس من در فیلم محمد رسول الله در نسبت به سمیه، اون موقع که سمیه را دارن میکشندش در شهادت میده، شهادت اینه میگه و پاش وای میسه، اون موقع که اصلا پیامبر هنوز چیزی انگار نداره، انگار در صحنه نیورده، چیپ دیدست که پاش وای میسه. همون اگه تونستیم ما با این حسه را بفهمیمش، همون حس شهدا در نسبت به امام میفهمیم، یعنی قطعا شهدا هرمنوتیکی با امام روبرو شدند. حالا ما کلمه دیگه نمیتونیم به کار ببریم، یعنی یه رازی را با امام درک میکند در
ما
یعنی...
با علم هرمنوتیک میفهمیم اینا چه نسبتی با هم دارن. لازم نیست اونا عالم به این علم باشه، خود علم که ارزش نداره آم. که
و...
نگاه مهم
آم. و انسان به سبب این که ان الانسان لفی خسر، در قسم میخورد به عصر و بشم که ان الانسان لفی خسر، یعنی انگار پیداست هی مداوم نمیذارد بستر زمان انسان، نمیذاره درست دوره، خودش میاد وسط. من وقتی مثلا این جمله فردید که میگه من دینم هرمنوتیکیه، چی؟ منطقم هرمنوتیکیه، میفهمم که وقتی مثلا نشسته ملا صدر رو خونده، دوباره تو اون قفلت تاریخیش دوباره رفته خونده، بعد دوباره رجوع میکند، دوباره با اون هرمنوتیک رجوع میکند. یعنی با این من میره میگه خودشو در احوال ملا صدر قرار میده و انگار یه حالا یه چیز دیگه ای کشف میکنه. حالا با این وجه میخوام حالا اون این چند تا آیه کنار هم دیگه بذاریم. از یه طرف لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، پس اراده الهیه با اراده انسان طلوع میکنه. از اون طرف هم این انسان آخر الزمانی که منطقش منطقه هرمنوتیکه، ولی اینکه به زبانم جاری نکنه و اصلا هیچ کلمه ای هم از هرمنوتیک ندونه، اما هنرش رازگشایی باشه، این همون انسانی که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، بله، بعد انتهای کار فرمود انه کان ظلوما جهولا، به اون ظلوم جهولیه که انگار هرمنوتیک بنای حقیقت خودش ندوره مفهوم و اون چیزی که ما انگار توش میخوایم خودمون رو تو جهان در راستای جهانی میانه دو جهان پیدا کنیم، اتفاق خودش یه نوع سلوکه، یه سلوکیه که ما در دل این سلوک یه موقع از یه نفر مثلا میگن آقا برو چله نشینی کن دیگه، به نظرم این همون شب قدرش است که خیر من الف شهرشه، یعنی رسیدم به این که یه جایی که تو از خودت به خودیت خودت آزاد بشی و از دوباره فنای پس از فنایت باشه، اینجا میتونی انگار با حقیقتی روبرو بشی، یعنی هم در اراده الهی هست یا هم اراده خود انسان به تمام تو صحنه است و حق به تمام معنا طلوع میکنه. راز انگار شهدامون در درک انقلاب اسلامی معنای کل یوم هو فی شأن طلب وجودیشونه از یه طرف، که به نظرم این نکته خیلی خوبی بود و اشاره عجیبی که شاید غالبا ما رو تو این آیات که شما اشاره میکردید میرفتیم به کل یوم هو فی شأن، حالا این دفعه شما آوردید ما رو تو یسألوه، این طلب وجودی انسانه که انسان آخر و زمانی شکلش میده. و اینجاست به نظرم باب خیلی خوبیه. من احساس کنم کلا گفتیم کلیتی که بگیم، اما باید حرف بزنیم، انگار حرف بیشتر انگار تو اینجا طلوع میکنه. بباشر
بب میرسیم اونا نیازی نبوده که این دانش هرمنوتیکا داشته باشن، اونا تماشا میکردن. ما الان با هرمنوتیک اون چیزی که اونا میدیدن و داریم تفسیر میکنیم. الان باید طلب ما این باشه که مثل اون سمیه باشیم، یا اینکه طلبمون این باشه که تفسیر کنیم. ما میتونیم اون نظر رو بخوایم یا دنبال دانش هرمنوتیک باشیم که بتونیم تفسیر کنیم اونا چی میدیدن.
ببین شما چی برداشت می‌کنید؟
من اینجا باید خسته کلم و دولم محصول من دمان شهد آسا ببینید، یه وقت من اینجوری میفهمم که یه کسی هست، یعنی شده، یعنی اتفاق باشتر نگار محقق میشه. خب این چون تو حضوره کاملا هم در معرض زواله، یعنی ممکنه کما این که مثلا بعضی از بزرگوارایی که تو اون عرصه حاضر بودن بعد انگار عقل حساب گردشون چرا افتاد، خودشون انکار کردن اون جایی که بودن، گفتن عقب افتادیم نشد. این اون کسی که میتونه محافظت کنه یه کسی مثل آوینیه، یعنی مثلا تعبیر که حضرت آقا در مورد آوینی به کار من سید شهدای اهل قلم، انگار اینه که اگر کسی خداگاه یه مراقبت و پروایی از قلمش نکنه نمیتونه اون حقیقت را جنس حضوریشو در معرض مخاطب قرار بده که به نسل بعدی منتقل بشه. یعنی شاید این گسست تاریخی که ما ازش حرف میزنیم خطریه که ما الان خودمون داریم یه جوری برخورد میکنیم به اون حال حضوره که امکان ادامه پیدا نمیکنه. برای همین مثلا من حس میکنم هرمنوتیک دانش نیست، هرمنوتیک مراقبت و پرواست. ببین ما بالاخره نمیتونیم از سنت خودمون سر بپیچیم، ما بخوایم یا نخوایم قرآن داریم، روایت داریم، عرفان داریم، صدرا داریم، مشرع داریم، اشراق داریم. اما ما الان یه خود سراغ سنت خودمون بی پروا میریم، تو این بی پروایی بی آینده میشیم، یعنی اصلا حواسمون نیست این چیزایی که از سنتمون داریم زنده نیست، حاضر نیستن تو تاریخمون. عرض من اینه که انگار هرمنوتیک به عنوان یک تذکر، یه مجموعه از تذکرات، مراقبت در راه بودن سنت خودمون رو به ما یاد میده. میگه اگه میخوای خودت ادامه بدی باید مراقبت ها رو داشته باشی، و این مراقبت ها اتفاقا میذاره حفظ بشه سنت جاری حاضره به سمت آینده، یعنی تحقق های امکان ها رو پیش میبره.
یه نکته ارز کنم، به هر حال سوژه یه مدرن متولد شده و زبونم باز کرده. زبان سوژه مدرن طبیعتا نومیناله و عالم رو دوباره روایت میکنه به نفع انسان، به نفع انسان، انسانی که به نوعی عزل نظر از غیب و قدس و وحی کرده. احتمالاً 300 سال 400 سال طول کشید تا دردش، بی وطنیش و بی نسبتیش با زمان و مکانو بفهمه. حالا این شلایرم خیلی که اسم بردید مال قرن 19 دیگه، اواخر قرن 18 متولد شده، تقریبا نیمه اول قرن 19 از دنیا رفته، تقریبا شروع بی وطنی دیگه. نیچه قرن 19 پایان قرن 19 دیگه حکم صادر کرد که خدا مرد و بشر بی وطن شد. اینجاست که به نظر من الهی دان ها جنس شلایر ماخره اینا پناه بردن به یه چیزی.
بله
عذاب هرمنوتیک پناه هنگه
فهمیدن پناه که یه خبری خطر داره براشون پیش میاد
و پناه بردن به سنت، پناه بردن به باز روایت متون برای یه معنا دادن. شاید هرمنوتیک اینجا یکم معنا پیدا کنه، اما نمیدونم چقدر اونا به آینده تونستن نظر بکنن. به هر حال اگر تفکر در وقته و اگر وقت در نسبت با گذشته و به خصوص در چشم انداز آینده معنا پیدا میکنه، اینجاست که یه کمی میشه حق دادن. حق دادن که نه، ولی اینکه روایت حالا متکلم اسلامی از هرمنوتیک میشه نسبی گرایی، شاید اینه دیگه که اونا صرفا پناه بردن به تعویل، به تفسیر متون برای اینکه یه معنایی به انسان معاصر خودشون که انسان بی‌وطنه بدن. تأکید شما روی تاریخی بودن فهم و تعصب شما روی انحصار این تاریخی بودن فهم در فهم انقلاب اسلامی، در هم افقی انقلاب اسلامی و در دیدن چشم انداز آینده انقلاب اسلامی، یه کمی هرمنوتیک رو از آن ما میکنه. یعنی انگار این سوژه مدرن و این هرمنوتیست ها و همه این جریان فکری آمدن تا انقلاب اسلامی و تأویل و تفسیر در انقلاب اسلامی برای فهم آینده، برای ساختن آینده یکی معنا پیدا کنه. اگه این نباشد انقلاب اسلامی رو بگیرید، به نظرم شلایرماخر و هگل و هایدگر و همه اینا نتیجهش کفره، اون کفر بسیار عمیقی که میفرمایید. اینا بیان سر سفره انقلاب اسلامی، به راحتی شما تعبیر و تفسیر میکنید با ایمان و از دامن این کفر نجات بدم.
داستانی که حضرت آقا هست که میفرمان که ما نهج البلاغه میخوندیم قبل از انقلاب، وقتی انقلاب شد تازه فهمید نهج البلاغه چی میخواست بگه. یعنی این گارا به ایام الله متذکر نهج البلاغه شدند. این نیست که اگه ما نتونیم متذکر به زمانه ای که توش هستیم و داره پیش میره و داره به سمت ما میاد بشیم، خواه نخواه مجبوریم هم حرفای قبل رو تکرار بکنیم و اون حیات را از دست میدیم. به صورت حالا میخواد نهج البلاغه باشه، حتی میخواد مثلا روایاتی به خار باشه، حالا کلمات قبل رو دیدیم.
آقای افخری بسم الله. همون آقای چیز اینا بذاریم ایش مطلطه میزن
چه تحت اون اونجا حال تبدیل هستا انگار هرمنوتیک قاف نباشه اون دوگانه که چه فیش بیاد هرچی بگوی شاید بسته نیهید اسمش بیشتر باشه. یعنی ما توی این توی فضای هرمنوتیک که میتونیم حالا اون زبانه چه متولد چه اون یگانه جیا میاره و میرسه اون یگانه جیاره میاره و خب مثلا همه یه این لزن ها میره، ولی تو اون فضای اشم ازازی هم شاید بیاره. یعنی شما هر چقدر هم بیشتر بگوی و پر حجم تر بگوی به اصطلاح شاید فضا رو چه در تر کنه. ببخشید.
به هر صورت ببینین رو این بمونیم، حتی ما تقریبا از اشلایر ما خیلی خیلی عبور کردیم، یعنی حتی از حرسله اینا هم عبور کردیم با یعنی بحث هایدگر و گادامر از این وسط. علتش هم حالا توش متن بعدی کمک همین متن ترتیبش رو باید داریم. بحث اینه که ما در تفکر، در تفکر اگه خودمون رو بخوایم قرار بدیم با تاریخ باید رو برو بشه بیانش. ببینین تو وقت تاریخ هم رخدادی ببینیم یا اتفاقی ببینیم، خیلی ریز میشید تو این قضیه. حالا وقتی که رخداد دیدید، رخدادی که دارد با شما نحوه‌ای از حضور گشوده شما را با شما در میون میگذارید. ببینید مقدمات حضور گشوده شما یعنی آینده، یعنی بودن دون را بیکرانه میکنه و این از دل خود نگاه هرمنوتیکی در میاد. سطرهای آخر رو نهایت فرمودید اینجا مثلا بر واقعا اگه هایدگر دستش این انقلاب اسلامی بود حتما بهتر از ما بحث میکن. یعنی به دلیل مقدمات خودش دارم میگم، یعنی این در به در دنبال چیزی بود که بیاد و بگه بابا این قضیه یه تفکریست که دارد ما را به عنوان رخداد در بر میگیره. رخداد هیچی جز تاریخ نیست. ممکنه کن تفکر گفتن تفکر، خب تفکر تاریخیست. هیچ که ما اگه این انقلاب اسلامی نبود یا باید خودکشی میکردیم یا باید ثروتمند قاچاقچی اینا میشدیم، هیچ بحثی دیگه توش دیگه. انقلاب اسلامی که یه سرمایه عجیبی میشه که ما میتونیم اونا رو هیچی بگیریم. خب این
خب دیگه در حال اونجا عرض کردیم که آخه اینقدر این چیز عجیبی است که میشه براش جان داد. به نظرم تو این صد تا دوم یا صد تا سوم یکی از فصلاش همینه. چه چیزی است که شهید میتونه اینقدر براش ارزش قائل باشه که جان داد، برای اینکه میخواد حفظ بشه؟ خودت هم تو جملاتتون بود که حاج قاسم میخواد بمونه، یا حجاجی به بچهش میگه چی؟ میگه میخوام بابا بمونم که میرم شهید بشم. خیلی تعبیرهای خوبی خودتون داشتید. میشد بحثا بازم هی برگشت و به قول شما از این ایجازش در آورد، اما من بیشتر قصدم همین بود که ما نمیتونیم در جهان بین دو جهان اگر میخوایم حاضر باشیم و خودمونو فهم کنیم از موضوع هرمنوتیک جدی برخوردار نباشیم. حالا به همون معنایی که بحث شده، بحث خیلی شده است، یعنی خوبم بحث شده است، حوصله‌ام داشته باشید میارزه. همون کتاب آقای حنایی نژاد است، یک کتاب قطور هست، اون خوبه. فرمایشات آقای بهشتی خوبه، فرمایشات آقای خاتمی از آقای بهشتی هم بهتره، با اینکه خیلی یعنی اینا از هر جا رو بخواید رو مسئله همون مثلا این دوره هرمنوتیکی چی میخواد بگید، اشکالی که میکنن رو دوره هرمنوتیکی میکنن، نه همش حل میشه. عمده اینه که شما رو این مد حساسیتی پیدا میکنید که جای انقلاب اسلامی که جای خودتون هست رو پیدا میکنید و همون حرفایی که تأکید میکنم. من هیچی جز رهبری را یه ظهور از اراده الهی نمی‌بینم. اگر که میشه یه پیر مردی با این سن این باشه محال است. یعنی در واقع اراده الهی تو این آینه داره پیدا میشه. با این دید نگاه نکنید، یا که به مفهومات دینی دون مجبورین زور بیارید یه جوری حل کنید، یا من باید بگون ما قلوب میکنیم یا انکار کنید. یعنی اینجوری میشه دیگه.
بالاخره ما الان خودمون در نسبت طلبی که ایجاد کردیم، طلبی انقلاب اسلامی، طلبی نسبتی که داریم و تاریخی که ما رو فرا گرفته اینه. تفکری هم که میکنیم، یعنی حیطه تفکر ما و حالا تو این محدود است. حالا شما ما با این فضا، با این طلب که حالا خدا رو با این طلب پیدا کردیم، بخوام رجوع کنیم به گذشتگان، مثلا به روایات. خب دوتا فضا ما حالا ما رو در بر میگیره. یکی که بخوایم حرف اون طرفی که اومده سوال کرده و عرض به خدمت شما یه تفهیم و تفاهمی شده، حرف اونا رو بفهمیم که خب باید توی تاریخ اون رو تو فکر اون باشیم، که نمیتونیم، واقعا نمیتونیم، چون نمیشه. یعنی چیزی به قول معروف چی میگن، قراردادی که نیست که بگیم خب خودت حالا برده بذار تو اون تاریخ، نمیشه. ما الان تو تاریخ خودمونیم، حرف اونا خب نمیتونیم بفهم. حالا با این تعبیر ما چی برداشت میکنیم؟ ما به قول معروف اون فکر خودمون رو و اون تاریخی که توش هستیم رو از اون متن برداشت میکنیم. یعنی حالا سنتمون، سنتی که جاری شده چی میشه؟ طبق این آیه یسالو من فی السماوات و الارض کلی یوم، خب اون سنت در نسبت طلب اوه، میخوایم اون سنت جاری رو بفهمیم در نسبت طلب اوه، طلب او رو هم که ما نمیفهمیم. حالا آیا اون سنت رو ما میتونیم باهاش رابطه برقرار کنیم، یا باز میایم تو سنت خودمون؟ یعنی حالا کلام امام رو ما میتونیم بگیم که کلام امام وسعت داره و برای تاریخ او حرف میزنه، برای تاریخ من هم داره حرف میزنه، من میتونم باش ارتباط برقرار کنم. کلام غیر معصوم ما چطوری میتونیم تحلیل کنیم که کتابی از مثلا گذشتگان ما بخونیم بتونیم باهاش رابطه یه هرمنوتیکی برقرار کنیم و حرف او رو بفهمیم؟ یه حرف او رو فهمیدن، یه حرف خودم از جیب خودم یه حرفی بذارم تو دهن اون، یه حرف دیگه است. ما بیشتر تو این زمینه بکنم موفقیم که خودمون از جیب خودمون رو نسبت در نسبتی که خودمون برقرار کرد، ما طلبی که داریم حرف تو دهنش میذاریم.
اما آیا اون در تاریخ خودش که تفکر که تاریخ او رو فرا گرفته بوده تو اون تفکر همین حرف رو میزده، چیزی دیگه ای میخواسته بگه؟ لذات توی مثلا ما یه سری متنایی از حضرت آقا میخوندیم، خیلی درس خارجای آقا خیلی جالب، مثلا یه دفعه یه فضا برای اون زمان ترسیم میکردن و کل روایتی که مثلا خیلی ازش یه برداشتی کرده بودن و برداشت کامل عوض میکردن با همین فضای هرمنوتیکیه. میخوام بگم که یه کم کار سخته. الان مثلا ما نگاه میکنیم میگم آقا این مثلا صحابه فلان امام چقدر اینا مثلا حالا چیز بودن، ما خب تو فضای انقلابی و تو این چی طلبی که الان ما رو گرفته، حالا تا به تعبیر بگیم انسان آخر زمانی، تو این فضا نگاه میکنیم، تو فضای اونم شاید سخت بشه بتونیم ما نگاه کنیم، چون ما که اون نیستیم که، ما خودمونیم. اینا نمیدونم چه جوری دوگانگیه یا نه همینجوری باید نگاه کنیم.
من حدس نگم داشته برم دیگم راجب سنت صحبت کن. من خودم نظرمه که اقلش بهترین بحث، من گفتم تو این سنت گادامر کرده است، یعنی گادامر یک بحث خوب که فکر کردم متن پیاده کردم، پیاده نکرده بودم ولی خیلی خوب استفاده کردم که چند به چند تا استادم گفتم سنت، بحث سنت گادامر را باید یه جوری بیارید در جامعه ما. اقلش من معتقدم 10 سال این مسئله شما را فیلسوفای غربی مسئلهش داشتن تا حل شده است. این قدم خوب حل کرده. ببین اول شبهه ایشون رو داشته باشین، شبهه ساده اینی. اگه بگم در یک کلمه اینقدر یه سنت نامرئی جاری بوده است در اون تاریخ که اون طرفم ناخودآگاه تو دل اون سنت داره مسئله خودش رو میگه. خیلی دارم خلاصه میگم. و این که ما بتونیم اینو بفهمیم که نه این داره مسئله خودش رو میگه، برای تاریخ خودش هم میگه، اما یک داره در سنت تشیع میگه، دو در سنت اسلام میگه، سه در تاریخ میگه که در مواجهه با جاهلیت ظهور کرده است. پس همه آدمایی که شما میخواین توی آدم هست. دیدین اگه بتونم اینو عرض کنم خیلی عجیبه با. وقت تازه من میخوام اینا بیارمش تو این تاریخ. یعنی میخوام بگم نگاه نکن، همه همون دختره که عصبانی است از دست ما و هون که حزب اللهی است که کاملا حجابایی متعلقی، هر دوشون دارن یه چیز میگن. من تا اینجا دلم میخواد با هم دیگه صحبت داشته باشیم که یعنی شما فکر کنید مسیح علی نژاد با این دختر با حجابه ما اینها دوتاند؟ خیلی تعجب میکنی. این داره با چی در میفته؟ با خودش که میخواد که این حجابا بپذیرد و نپذیرد، خانوادش هم که میدونید که یه خانواده مذهبیت در عواف داره. یه چیزی عجیب. تازه دیگه بدترین مثال زدم ها، یعنی دیگه که مثالی که زیر بار اومد نباید کسی بره و... نه ولی این عجیبه که این نمیتوند یه آدم عادی باشد. چرا نمیتوند؟ یه چیزی را دارد میخواد بپذیرد و نپذیرد که حالا باید اینجوری واسه جلوی شما نمیدونم چی میگن چهارشنبه یه چیزا به ازدواج سفید ایده. خیلی عجیبه. من دیشب یه عرضی کردم بازم کم کردم. امام میفرمان که با اومدن انقلاب اسلامی، جمله خودش رو یادم باشه، با اومدن انقلاب اسلامی معنیش اینه حجت برای همه تموم است. بهتر از این لغت هم حتی دارم میگن، یعنی دیگه نمیتونی هیچ جا باشی، تکلیفت رو حسابی باید مشخص کنی با این صحنه که به وجود اومده. در صورتی که عرض کردم 300 سال پیش شما خیلی این چیزا که الان نمیتونی باشی میتونستی باشی. حالا اگه جمله خود امام بیاد بهتر. به هر صورت یه همچی چیزی قضیه حضور تاریخی و سنتی که پیش میاد. وقتی که این که میگم امثال گادام برای اینا خیلی رو این خوب فکر کردن، اینا میگن تاریخ مدرن
رو شما اگر تو دل یه سنت ببینید، یه همه آدم ها را تو دل این سنت یه معنای ازشون دارید دیگه، نسبتتون به قول شما دوگانه که هیچی صدگانه بعضی ها فکر بکنن هست، نه همه یگانگی باید در نظر بگیریم. اگر میتونستیم یه روزی این بحث همه حرف هم تو این یه کلمه سا، یه روحی جاریست که همه را باید تو دل این روح ببینیم، حتی به تنافی بین مثلا مسیح علی نژاد یا یه خانم متدین انقلابی، یه چیزی این وسط هست که وقت حالا اون بحثای دیگه که خودتون بهتر میدونید، واقعا جهان امروز میتونه بدون وجود انقلاب اسلامی اصلا فکر کنه، یا آخرش پای انقلاب اسلامی وسط هست به هر معنایی که انقلاب اسلامی یه تاریخیست و نمیشه دم نادیده گرفت. البته این واژه آخری من دوباره برمیگردد به یه واژه ظاهرا مذهبی، نمیخوام مذهبی ببینم قضیه را، میخوام حضور سنت تاریخی را روش بحث کنم.
امروز امروز اینه شما
هم میفهمید، یعنی مسیح علی نژاد و به قول مربوط دختر واجه را میفهمید، همه کلی یامن هو فی شأن، این شأن طلب انقلابه و یه به قول معروف الان تاریخ انقلاب اسلامی همه دارن در این نسبت با هم حرف میزنن، یعنی تو نسبت انقلاب اسلامی حرف میزنن، اما گذشته چی؟ که
مثلا گذشته نداری، گذشته همین حالاست، یعنی همین میخوام بگم، یعنی شما از اتفاق هم دلم خواهد رو این بحث بشید که شما ناخودآگاه حاضری در اون موها سؤالی که این صحابه از امام صادق کرده است، شما اونجا حاضرید. چرا؟ برای اینکه انقلاب، برای اینکه اسلام حاضر است، این تو دل اسلام است، شما اونجا حاضرید به عنوان شیعه. پس هنر به قول خود حضرت آقا اینه که برمی‌دارید این را از آن خودش میکنه تو شماره بعدی، همینه که چرا اینا همه از آن ما میشند. ما خیلی این مهمه، وقت میدونید که مقابلش درست مدرنیته خوابید است، و من که برای کاش یه روز می‌رستیم هگل هم پیداش می‌کردیم تو این بحثا. هگل خیلی عجیبه از این جهت، هگل از این جهت خیلی عجیبه که هگل می‌دونیم که کاملا حتی می‌خواد که برگرده به ارسطو، با به یه معنا هگل ایدئالیست است، هگل تا هگلی که من می‌خوام بگم هگلی خاص است، اما نمی‌تونه این مسئله بزرگی که براش پیش اومده است که گویا تاریخ دارد فعالیت های ما را در بر میگیره، تا اگه به این زبون بگیم خیلی حرف داره میزنه، این حرفا نبوده، هر کس خودش بوده، این حالا میگه هیچ کی خودش نیست، خب این خیلی وقت برداشتن اسم آدم، یعنی این لغت هیچ مسئله حل نمیکنه، آقای موجبیت است و جبریست، اینا چیه؟ آقا تو دل تاریخ میتوانی انتخاب کنی نحوه بودن هاد را که شما رو بعدیه، یعنی امکان ها دست سر شما بر نمیداره، شما که امکان ایجاد نمیکنی، که امکان ها دست سر شما بر نمیداره، شما میتونی در امکان های مختلف بله انتخابم نفع نشد، اما نه اینکه بدون هر کاری دلت میخواد بکنی. میخوام برگردم به اونا که نه، شما همه جا هر جا هستی همه جای تاریخ خودت هستی، اگه این خوب حل بشه به نظرم این کسرت ها و چنگانگی ها و اینا را تو دل یگانگی باید هم بفهمیم.
به این فکر کنیم چرا فردیدی که فلسفه غرب میخونه در استقبال از عرفانه، وقتی به سنت نگاه میکنه به استقبال فقاهت آخوندی میره و جملش یه خورده این شکلیه که میگه که آخوند و اهلی فهمند. من میگم که یه خورده چی؟ از این جهت من میخوام بگم نکته چای انصاری اول کار گفتن محل جدیت مثلا چالش ما تو حوزه، اونم اینه که ما فقاهت با منش آی خویی داریم پیش میبریم یا با آی بروجردی، انگار مثلا مدل آی بروجردی یه نسبتی با فهم تاریخی داشت تو اون رجال و تاریخی که میفهمیدن
خودشون هم دارن.
خب تو روایت هم داریم دیگه، العالم و به زمانه لا یحجم علیه لوابس. انگار قصه ما همین جاست که ما میفهمیم انگار در معرض یه لبسی در فهم هستیم که فهم بر ما پوشیده شده، یا نه فکر میکنیم ما با خوندن متن کتاب قرآن فهمیدیم دیگه. اما انگار قصه اینست که ما دامی که ما فهمی نسبت به زمانمون نداشته باشیم در لبس هست، ما به تعبیر شما گست هست و در حجاب از فهم. و قصه اینه که انگار هرمونوتیک خداگاهیه به این حجابیه که بر فهم ما عارض شده.
بله این خوب لغتی، خداگاهیست. ما یه بصیرت پیدا میکنیم تا با خودمون باشیم، ما که نمیخوایم با هرمونوتیک باشیم، مثلا چیزی نیست که بخوایم باش باشیم. خواهر فرماش نه دیگه ابروز با سوالی
بگن و بعد سوالش.
بله بفرم.
حقیقتی ظهور کرده که در کلام و حرکات گذشتگان باید به ظهور اومده باشه. بعد یه صحبتی هم در مورد آینه کردی که تو جلسات قبلی گفته بودین، همین الان هم اشاره کردی که تو آینه بحث صورت و معناست. آینه یعنی این که من مواجه بشم، من خودم با اون چیز روبرو کنم. بعد روی انسان هم که صحبت میکنیم، انسان ممکن الوجوده، یعنی فقط طلبه. خب وقت من تفکر رو اینجوری میبینم که تفکر یعنی طلب شنیدن، یعنی طلب دیدن. وقت انگار وقتی این طلب شنیدن و طلب دیدن باشه، انسان میتونه یه رجوع دیگه ای به خودش داشته باشه. وقت میخوام بگم تو هرمونوتیک انگار اصلا خواندن ما متفاوت میشه. مثلا ما تو خواندن های متعارفمون یه کتابا میخونیم، ولی خب نکات مهمش اینه. اما انگار هرمونوتیک داره ما را به سطور نان نوشته دعوت میکنه و میگه میشه اینا رو ببینی، میشه اینا رو بخونی. وقت تو این حالت انگار من با اون مؤلف و سطور نان نوشته مؤلف و احوالی که مؤلف داره میتونم ارتباط برقرار کنم، تاریخی که اون مؤلف یه فهمی براش اتفاق افتاده سا میتونم بیابم، اما قراره اونا تو خودم
پیدا. آره این آخریش من منتظر بودم و اگر نه نمیشه با اندرم خواست برات فرمایش آقای توکلی هم ماییم. آقا ماییم در همه عالم، یا تفکر است یا تفکر نیست. اگه تفکر است ماییم.
این خیلی
اینه که کار ازش میاد. اگه نماید هرمنوتیک هیچ معنای دیگه نمیده، هست تو متن این بحثا.
و این ماییم در همه عالم مال پس سوژه
بوده. وقت بحث میکنیم که این همون سیطره مدرنیته ما رو داره خفه میکنه و هرمنوتیک اومد که ما رو از این صحنه آزاد کنه که بحثش تازه مفصل.
بگم یه چیز عجیب و غریبی نیست که بگیم مثلا خیلی دوره یا اگر اصطلاحات ندونیم نمیشه. مثلا نگاه کنید تو کتاب تنها گریه کن، ما حس میکنم این خانوما متوجه شد یه اراده تاریخی، اراده الهی در زمان خودش رو تو اون یافت. بعد اگه هر وقت نگاه کنه که اینجوری داشت کار میکرد، اصلا یه چی طور شد که من یه همچی کاری کردم. و حس میکنم اون انتظاری که آقای بحرینی هم میگن انگار ما همیشه باید داشته باشیم، اون پاسبانی که دارن میگن انگار ما باید همیشه داشته باشیم، انگار یه پاسبانی یا به انتظار نشستم باعث میشه که اون اتفاق اگه زمانش شد من بیابمش از دستش ندم. چون من این حدیثی که میگن خودتون رو در معرض نسیم ها قرار بدیم، تو این کار خیلی جا داره. اگه ما خودمون رو تو اون معرض اون نسیم قرار ندیم، شاید بره دیگه برنگرد، شاید دیگه من از دستش بدم. وقتی نسیم ها داره میوزه، من اونقدر حالت خودآگاهی و حالت عدم غفلت دارم که اگه اون نسیم وزید من خودم تو معرضش قرار بدم، یعنی حس میکنم انقلاب اسلامی یه همچی چیزی داره به ما میده.
خوبه.
یکی از کاربرا، حالا سالچد و اصالت داره که من بپرسم ازتون، میخونم از این متنی که نوشتم: لطفا بپرسید فهم هرمنوتیکی برای بشری که در جهان بی جهانی یا جهان بی تاریخ است چگونه میتواند در طلب حقیقت ناظر به آینده باشد؟ اصلا بشری که نیهیلیست بر فهمش سایه انداخته چگونه میتواند سوبژکتیو تحلیل نکند و در نسبت با حقیقت تحلیل کند؟ هرمنوتیک در عالم توسعه و توسعه نیافته یک سبک نیست. هرمنوتیکی که هایدگر میگوید در عالم توسعه یافته است و به عبارتی در عالمی است که در تاریخ است. هرمنوتیک مسئله جهان توسعه یافته است، نه جهانی میان توسعه و سنت.
نه آقا، خودآگاهیست. اصلا این چه مشکل داریم ما خودآگاهی نسبت به تاریخمون پیدا کنیم، خودآگاهی پیدا کنیم نسبت به توسعه یافتگی، خب میشیم هایدگر. خودآگاهی پیدا کنیم نسبت به خودمون که مگه ما خودمون الان متونمون را به عنوان آموختنی از بینیم بریم؟ خب مگه اسفارا فردی چه کار کرد آموختنی نخون دفعه بعد شد که اسفاری که دارد باش پس فردایی، از خدا رحمتش کنه، اسفار چرا برای فردی پس فردایی میشه؟ برای اینکه نسبت به امروزش خودآگاهی پیدا کرد، دید این ما پس فردایی، میدونی یعنی چی؟ یعنی ماورای تمام امروز، چون فردام امروز است. واژه هایی خیلی خوبی دارد. خب من نظرم از اصلا بحث ما بحث انسان است و خودآگاهی در زمانه‌ای که هست، چه اروپایی باشه چه ایران باشه، بالاخره بخید نخواین الان تاریخ تاریخ مدرن است، بشر هم بشر مدرن است، و این بشر اگه به خودآگاهی برسد، چه در آلمان باشه ده هایدگر باشه ده، چه در فرانسه باشه ده کوربن باشه مثلا، چه ما باشیم، ما خودمون، ما اگه این خودآگاهی تاریخ را پیدا کنیم، می توانیم در دیروز و امروز و فردایمان یکسان حاضر بشیم. من رو یکسانش هم حرف دارم. ما ایم و تمام حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود که تو شماره بعدی دوباره ما اینیم. ما که این همه اون چیزیست که انسان میتونه با خودش رابطه برقرار کنه
در نسبت با تاریخ انقلاب، یعنی همه اینو به خاطر انقلاب،
نه انقلابم وقت تو این برا ما هست، شما خودتونی خودتونین در خودآگاهی تاریخی، بعد میبینین چقدر انقلاب خودتونید، اینقدر خودتونین که وقتی فداش میشین تازه بیشتر خودتون میشین، غیر این که نیست که.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفت دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی، جامعی بود که بر قامت او دوخته بود.
یعنی همین جهانه بین دو جهان. یه بار دیگه شعر رو بخونید تا دروغ نگم. رسم عاشق کشی و
از اولش بخونیم. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی، جامعی بود که بر قامت او دوخته بود.
میریزه همه به هم، شهرآشوب میشه پدر شما هم که در میاره دیگه، کسی دل بدهد به این حضور تاریخی دیگه چی برای دو میذاره. خیلی خوب بگه حافظ میدونسته که جواب خیلی بحثش رو بکنید.
حالا بعدش برتر کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل، کفر زلفش ره دین میزد و آن سنگین دل، در رهش مشعله از چهره برافروخته بود. دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخ، الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود. جان و شاخ سپند در رخ خود می دانست، و آتش چهره بر این کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. گفت و خوش گفت که برو خرقه بسوزان حافظ، یارب این قلب شناسی زکه آموخته بود.
یه جای دیگه باید حاضر بشیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.